ما موفق شدیم با توسل به اقتصاد مقاومتی که توسط امام شهیدمون تدبیر شده بود، از اون بحران بیرون بیایم و نه تنها فلج نشیم، بلکه به یک اقتصاد شکوفا برسیم. اقتصادی که ما تونستیم الان در سطح توان دفاعیمون ابرقدرت دنیا بشیم، حرف اول مقابله نظامی رو تو دنیا بزنیم. ما اومدیم میانبر زدیم و راه خونسا کردن تحریم رو پیش بردیم تا جایی که مبتنی بر دو رای کرده خود کفایی و خود اتکایی خیلی از نیازهامون رو خودمون تأمین کردیم، یعنی یک اقتصاد ملی مستقل، یک اقتصاد ملی که وابستگی به دنیای استکبار نداره، کلید اقتصادیش در داخل زده میشه، نیازهامون در داخل برطرف میشه و بر اساس یک هوشمندی میتونیم علاوه بر اشباع نیازهای داخلی حتی به صادرات هم فکر بکنیم. این نگاه نگاه بسیار قشنگی هستش که ما در شرایط جنگی یک بار دیگه اون واکسنی که در گذشته زدیم رو یادآور بشیم و بیایم به سمت اقتصاد مقاومتی، اقتصادی که یک سبک زندگی خاصی رو به ما یاد میده، سبکی که توش اسراف نیست، مصرف بیرویه نیست، اقتصادی که هرج و مرج نیست، اقتصادی که وابسته به کالای خارجی نیست، اقتصادی که بر اساس توانمندی‌های داخلی طراحی میشه و دولت و سایر شرکت‌های مربوطه موظفن از تولید کنندگان حمایت بکنن و مردم هم مجاب میشن و مشتاق میشن که محصولات داخلی رو مصرف بکنن. امیدواریم که با درک درستی که از اقتصاد مقاومتی و این نامگذاری در سال 1405 داره میشه، تمام رویکردهای داخلی ما بره به این سمت که ما یک بار دیگه این تجربه موفق رو تکرار بکنیم تا بتونیم اون آقایی خودمون رو در سایر موضوعات غیر اقتصادی همچنان حفظ بکنیم و این عزت و آقایی ما در دنیا که امروز مورد اعتراف همه کارشناسان دنیا و همه ملت‌های دنیاست، این خدا نکرده بهش خدشه‌ای وارد بشه.
مردم ایران در سخت‌ترین زمستان‌های روزگار با هم به بالندگی رسیدند. رشته‌های نوری که در مرکز ولایت به هم متصل شدند و راویان بلا منازع آفتاب. سالها با اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم‌های فلج کننده ایستادند. مردم ایران در سایه‌سار وحدت و همدلی توانستند فریاد مقاومت و پیروزی را به دنیا مخابره کنند.
یکی از محورهای سگانه نامگذاری سال 1405 توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله پیرامون امنیت هست. این امنیت خیلی مهمه. ببینید، بحث ناامنی که بشه اقتصاد نمیچرخه، بحث ناامنی که بشه حکمرانی اتفاق نمیفته، بحث امنیت که بشه اعتبار جهانی ما ساقط میشه، بحث امنیت که بشه صادرات ما آسیب میبینه، اقتصاد ما آسیب میبینه و حتی وحدت عمومی جامعه ما آسیب میبینه. امروز امنیت ما چگونه تامین میشه؟ در اقتدار نیروهای مسلح، در انسجام و وحدت عمومی، در شناس سایی ستون پنجم دشمن، در معرفی جاسوس ها و ماموران آموزش دیده ای که منتظرن که مردم صحنه رو ترک بکنن و اینا مجدداً ناامنی 18 و 19 دی رو بر جامعه ما و بر مردم ما تحمیل بکنن. امنیت ما که تامین بشه، ما به راحتی میتونیم امنیت کشورهای نظام سلطه رو تهدید بکنیم. اما در شرایطی که امنیت خود ما تهدید بشه، طبیعتاً حواس ما به داخل پرت میشه و به ما فشار میاد و این گروه های فشار میتونن حتی دولت مرکزی رو تحت تاثیر قرار بدن. پس سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی است و سال وحدت ملی است و به واسطه اقتصاد قوی و وحدت ملی انشاءالله ما میتونیم مردمی ترین نظام سیاسی جهان رو میتونیم از ایران به دنیا معرفی بکنیم.
ملت شریف ایران در سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی یک بار دیگر به دنیا غلبه اراده ملت‌ها بر ابزارهای دستساز و تکنولوژی‌ها را مخابره می‌کند. آنچه که پیشرفت ایران را تضمین می‌کند، اراده مردم پایه برای نگهداشت نظام اسلامی و پیشرفت همه جانبه ایران بزرگ است. سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی گرامی با.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند،
روایت رهایی. از کوفه تا دمشق برای اسیران اهل بیت 40 منزل شد و هیچ منزلگاهی خالی از ماجرا و حادثه‌های شگفت نماند. اهل قافله برای رسیدن به دمشق از میان شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک عراق و شام عبور کردند. آنها برخی از شبها را در شهرها و دیرها و صومعه‌های مسیحیان و یهودیان و صابئین بیتوته داشتند. ماجراهایی که در این منزلها رخ داد ثابت کرد حتی سر بریده امام هم بانی هدایت و رستگاری است. محرم سال 61 هجری قمری به پایان خود نزدیک می شد و کاروان تا دروازه‌های دمشق تنها چند منزل فاصله داشت.
این روایت
مکاشفه در صومعه کاروان پس از پشت سر گذاشتن حران راه مگیا فارقین و شبدیز را در پیش گرفت. در مگیا فارقین هر قبیله دروازه‌ای متعلق به خود داشت. به فرمان رؤسای قبایل همه دروازه‌ها را آراسته بودند تا با ورود کاروان اسیران جشن و دستفشانی و پایکوبی و هلهله را شروع کنند. رقابت شدید میان قبائل باعث شده بود تا همه تلاش کنند کاروان را از دروازه خود وارد شهر کنند. سرانجام کار به جدال و نزاع و درگیری کشید و اهل شهر بر روی هم شمشیر کشیدند. میان زد و خورد اهالی شهر فرصتی برای رقص و شادی و ساز و آواز نماند. پس از مگیا فارغین کاروان راه شبدیز را در پیش گرفت. در آنجا کسی مایل به پذیرایی از جانیان کرب و بلا و قاتلان سید و شهدا نبود. خبر جنایت‌های کربلا زودتر از کاروان به آنجا رسیده بود و مردم عهد کرده بودند که جانیان را حرمت ننهند. در شبدیز کسی آذوقه‌ای در اختیار حاملان سرها قرار نداد. مردم به استقبال عمال ابن زیاد نرفتند، اما آنها را تا مسافتی طولانی با لعن و نفرین بدرقه کردند. شماری از مردم شهر می‌خواستند برای جنگ آماده شوند، اما سربازان به سرعت از شبدیز دور شدند و خود را به ساحل فرات رساندند. نوشتند که به هنگام گذشتن کاروان از منزلگاه شبدیز هاتفی غیبی ندا سرداد که به خدا سوگند نزدتان نیامدم مگر آنکه در سرزمین کربلا حسین علیه السلام را دیدم، در حالی که گونه هایش خاکالود و حنجر مطهرش بریده شده بود. در گرداگرد او جوانانی دیدم که از گلویشان خون می تراوید و چونان چراغهایی در متن ظلمت نور می افشاندند. حسین علیه السلام چراغی نورافشان در دل تاریکی ها بود. خدا می داند که دروغ نمی گویم. تبهکاران اموی با شنیدن آن صدا وحشت زده شدند و گفتند وای بر ما که راهی آتشیم. آنها از ترس حمله دشمنانشان شب را به صومعه کوچک در میان مسیر پناه بردند. راهب صومعه به فرماندهان و سربازان و همراه کاروان گفت صومعه جای کافی ندارد، سرها را در دیر بگذارید تا جایشان امن باشد، اما خودتان از بیرون صومعه را محافظت کنید. آنها پیشنهاد راهب را پذیرفتند و صندوقها در دیر قرار گرفت. راهب اسیران اهل بیت را نیز به درون پذیرفت و صندوق متعلق به سر مبارک سید و شهدا علیه السلام را در اتاقی ویژه گذاشت. نوشتند همین که شب به میان رسید، راهب در عالم مکاشفه دید که آن اتاق ویژه نورانی شده است. لحظه بعد سقف اتاق شکافت و بانوانی جلیله در کجاوه های نورانی پایین آمدند. راهب در عالم مکاشفه دریافت شماری از زنان برگزیده تمام قرون و اعصار فاطمه زهرا دختر آخرین پیامبر خدا را در بر گرفتند. او از میان آن جمع نورانی تنها صدایی می شنید که می فرمود
سلام بر تو ای کشته عزیز مادر، سلام بر تو ای فرزند مظلوم مادر، سلام بر تو ای عزیز شهید مادر. غم و اندوه در دلت مباد که خداوند اندوه و غم از دلت می زداید و انتقام می گیرد. فرزندم چه کسی سرت را از تن جدا کرد؟ چه کسی تو را کشت و بر تو ستم کرد؟ فرزندم چه کسی حرم و اهل بیتت را اسیر و فرزندانت را یتیم کرد؟
صبح فردا کاروان راه خود را به سمت دمشق در پیش گرفت. با رسیدن قافله سرها و اسرا به دروازه شهر دمشق چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
دشته امیده اصفهان، سرزمین علم،
ایمان و هنر.
روایت شکوه، خرد و ایثار.
اینجا اصفهان است،
شهری که زمان در آن متوقف نشده،
بلکه در هر لحظه اش گذشته و آینده به گفتگو نشسته اند.
در سنگ فرش های میدان نقش جهان، صدای گام های صفویان هنوز شنیده می شود
و در انعکاس نور بر کاشی های مسجد شیخ لطف الله، رازهای عرفان و زیبایی بی کلام فریاد می زنند.
اصفهان نه فقط یک شهر،
بلکه یک دانشگاه زنده است،
جایی که علم از دل تاریخ برخاسته و به آینده پرواز کرده،
از دوران طلایی حکمت اسلامی تا امروز.
دانشگاه‌هایش، پژوهشگاه‌هایش
و نخبگانش
در عرصه‌های نانو،
زیست فناوری،
هوش مصنوعی
و انرژی‌های تجدید پذیر
در ساختن فردایند که در آن ایران بدرخشد.
برای من وطن یعنی سرنگ پرچم ایران، سپاهان فارس خرم شد، لرستان مشهد و تهران.
در قلب این شهر صنعت با هنر آمیخته،
کارگاه‌های کوچک در خانه‌های قدیمی که در آن استاد کاران با دستانی هنرمند
فرش‌های می‌بافند که قصه هزار ساله ایران را روایت می‌کنند. قلمزن‌ها با چکش‌های ظریفشان فلز را به شعر تبدیل می‌کنند و در کنار آن کارخانه‌های مدرن فولاد، پتروشیمی و نساجی
چرخ‌های اقتصاد ملی را به حرکت در می آورند.
اما اصفهان تنها به انسان نمی اندیشد،
به طبیعت نیز احترام می گذارد.
باغ‌های تاریخیش چون باغ 40 ستون و 8 بهشت،
نمونه ای از همزیستی انسان با درخت و آبند.
و زاینده رود اگرچه گاه خاموش،
هنوز در دل مردم جاریست، جاریست، نماد امید، حیات و پایداری.
چشم زمان مسحور افسانه هایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت.
در خاک این شهر شهیدانی آرمیده اند
که با ایثارشان مرزهای ایران را نه فقط جغرافیایی
بلکه معنوی ساختند.
این پیام میدم، شما بنویسید و به همه بدید. بله، با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم.
اصفهان شهری است که در آن علم با ایمان،
طبیعت با فرهنگ،
صنعت با هنر
و ایثار با زندگی
در هم تنیده‌اند،
در هم تنیده‌اند.
قلب جغرافیای ایران در نصف جهان میزبان شما هستیم. روی موج
FM 95 مگاهرتز، AM 837 کیلوهرتز.
رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی.
ما مرد جهادیم،
شهدای بزرگی داریم که باعث عظمت و پیشرفت.
هر یکی از این ستارگان درخشان میتواند عالمی را روشن کند. حقیقت عظیمی است این حقیقت شهادت.
با این ستاره ها
بسم الله الرحمن الرحیم. جان محمد علی اموقایی از رزماندگان دفاع مقدس. خاطره که میخواستم تعریف کنم راجبه اخلاصی بچه های جنگ بود و اینکه از هم دیگه سبقت میگرفتن، بعضا چف شدید هم دیگه رو واکس میزدن سن شب نیمه شب که میشد این چف یه رو میگرفتن کشتن رو سرش که چه سهرش رو نبینید و چشم با دیگرون واکس میزدند، یا مثلا حالا یه رزمنده لباس شو عوض کرده بود فرصت که بشورد نبود گذاشته بود مثلا گوشه سنگر یا فرزن عقب تو این چادر ها میبردن لباس سره میشستن، مشخص هم نبود که چین چک موردش همیشه واکس دیدست یا مثلا چی لباس ها مثلا اینا که عوض کرده بودند فرصت نچرده بودند بشورند و شسته. خب وقتی تو لشکر بارندگی شدید میشد با اون صورت جلی بود تا قوزه یا بعضا تا نزدیک زانو میرفت تو جل و حالا سرویس بهداشتی هم که اونجا وجود داشت بیرون از مثلا جاده سرویس بهداشت درست کرده بودن. اینکه مچبر بود و تو تبلیغات لشکر بود شخص بود حالا فکر کنم آقای طاهریان، ایشون تعریف کرد که ما شب گرفتیم قبل از اذان صبح بریم مسجد، دیدیم که یکی حسا بچه ها را در خیابون میسته هرچی میخواد برد وضو بگیره است این آبی که جمع شده جلو سرویس بهداشتی بخواد اینکه اونو تو آب نرن این یه چپ یه بست است به سرش و دولا میشد و رزمن دارست کم کنه از این رو اینجا داسفالت میبره تا دمی سرویس بهداشتی بعد ورده بره یکی میارد ایوه یکی از رزمن دگون میگه چه من باید این کارت کار کنم انزام بدم و این ثواب عظما رو ببرم. میاد و فرد میره تدارکات ها یه جفت چشمه میگیره داد شب ساعت یک تا دو بعد نصف شب میاد بیرد با میسردون زدمی سرویس بهداشتیه که چیکار کنه بچه ها که میان برن برای نماز شب مسجد این آره از تو جاده تین آبا ببرد و بر دمی سرویس میدن وضو میگیرن دوباره مرد بیاده. شامسی بعد این جفتش ضعیف بوده بوده یه فردی به صلاح قوی هیکل به طولش خورده بود و هی گفت چه سوار شو گفته بود نه و خودم میرم وضو میگیرم میام از اون اصراره از این نه و خلاصه بعد میگه چه باشه برو بریم این سوار میشه دا کمر آب که میرسد ببینید خیلی سنجین است نمیتونید ببردش تا دمی سرویس ها میگه پیاده شو میگه نه من پیاده نمیشم من چه بهت گفتم من سوار نمیشم شما اصرار کردی حالا باید منو ببری تا اون طرف خلاصه میبینید هر کاری میکنه نمیتونه ایشونو برسنه به ورد مجبور بشه چه خلاصه